أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم آقا به شرطیه ثانیه. شرطیه ثانیه چه شد؟ شرط دوم در خیار تأخیر عدم قبض مجموع ثمن است، یعنی بای تمام ثمن را نگرفته باشه. بنابراین اگر جزء ثمن رو گرفته است بازم خیار داره، اما اگر تمام ثمن رو گرفت دیگه خیار ندارد. اینو دلیلشو جلسه قبل گفت. ثم شیخ فروعی رو ذکر میکنه. بر اول، اگر بایه ثمن را بدون اذن مشتری بگیرد، پول نفته است از اموال مشتری برداشته است بدون اجازش، آیا خیار بایه اینجا ساقط می شود یا نه؟ شیخ می فرماید نه، خیار باقی است. اگر بایه بدون اذن مشتری برد و ثمن را از اموال مشتری بردارد،
تمام ثمن،
حتی تمامش، رفت در دکون مشتری، مشتری نبود، دست کرد تو دخلش و ثمن مالی رو که بهش فروخته بود برداشت گذاشت تو جیبش بدون اجازه مشتری، آیا اینجا خیار ساقط می شود یا نه؟ خیار بایه. شیخ میگه نه، خیار بایه ساقط نمی شود. بنابراین قبض ثمن بدون اذن مشتری را کلا قبض میدونن. چرا آقای مدنی؟ به دو دلیل. شیخ میفرماید ظهور روایات باب، ظهور روایات باب اشتراط وقوع قبض است به اذن، یعنی میگه قبض ثمن باید با اذن مشتری باشد. از کجا؟ روایات باب. همه روایات باب میگوید یا اکثرش این جا به ثمن تا ثلاثت ایام. جا به ثمن یعنی چی؟ کل ثمن را جلسه قبل گفت. این جا به ثمن یعنی خودش اوورده، یعنی خودش اصلا اوورد. وقتی خودش میارد معلومه راضیه که میارد. جا به ثمن میارد ثمنو، میگه که مبیع بده. پس جا تو روایات میگه این جا به ثمن. الان اینی که رفته بای خودش برداشته، مشتری جا به ثمن نکرده، بایه رفته و قبض ثمن کرده. پس روایات میگه این جا به ثمن. صدق این جا به ثمن نمی کند. توجه فرمودید؟ مستفاد از کلمه جاء این است که قبض ثمن به اذن مشتری باشد. این دلیل اول، دلیل اول شیخ. دلیل دوم، دلیل دوم این است که آقا ما در بی یه شرط ارتکازی داریم و اون شرط ارتکازی این است که بده چی؟ دستون. بایه باید چی رو بده؟ مبی. مشتری باید چرا بده؟ ثمن. اصلا بی یعنی داد و ستد، بده بسو، این شرط ارتکازی رو بید. خیلی خوب. خب وقتی که این شد شرط ارتکازی، پس بنابراین ثمن رو مشتری میدهد. ثمن رو مشتری در مقابل چی میدهد؟ در مقابل مبیع. در مقابل مبیع ثمن رو میدهد. خب وقتی در مقابل مبیع ثمن رو میدهد، رضایت داره، ثمن رو میدهد، در مقابلش چی رو میگیرن؟ مبیع رو میگیرن. بایه مبیع رو میدهد، در مقابلش ثمن رو میگیرن. خیلی خوب. پس اینا هر کدوم وقتی خودشون اقدام به دادن بکنن، که این دادن شرط ارتکازی بیع است، با رضایت دارن میدن. حالا اینجا مشتری خودش نداده، با یه رفته از اموالش برداشته است. بدون اذن مشتری، بدون رضایت مشتری، خب این خلاف شرط ارتکازی بیعه. شرط ارتکازی بیعه که داد و ستد است، داد و ستدی است که با رضایت میدهد و میگیرد. حالا بای رفته ثمن خودش بی اجازه، بی رضایت مشتری برداشته است. این بی اجازه و بدون رضایت مشتری، این خلاف شرط ارتکازی بیع است. وقتی خلاف شرط ارتکازی بیع شد، بنابراین این قبض، این قبض ثمن بدون اذن میشد کلا قبض. بنابراین وقتی لا قبض شد، شرط لزوم تحقق ندارد. شرط لزوم هم تحقق نداشته باشد، اگر الان اینجا تو این فرض مبی طلب بشد، مشتری که هنو قبض نکرده که، درسته؟ مبی طلب بشد، تلف المبی قبل قبض بایعه، تلف المبی قبل قبض مشتری من مال بایعه، مشتری هنو قبض نکرده، تلف بشد پیش بایع از مال بایع، مالش رفته، اون ثمنی را هم که بدون اجازه ورداشته، اونم حق تصرف درش ندارد، باید پس بدهد. بنابراین اینجا بایه چه میشد؟ متضرر میشد. و چون متضرر میشد، خیار تأخیر دارد. دفعاً لضرره بناءً علی مبنا شیخ اعظم انصاری، که این خیار را دلیلش را قاعده لا ضرر میگیرد. چون اینجا متضرر میشد بایه، بنابراین اگر تلف بشد بایه متضرر میشه، میگه خیار داره. اینم دلیل دوم. پس شیخ دوتا دلیل میاره. یکی اولا روایات باب ظهور در این دارد که بایه، که مشتری خودش ثمنو بیاره. ان جاء بالثمن، جاها یعنی خودش با رضایتش آورده. تو این فرق بایه رفته بدون اجازه قبض کرده ثمن را، پس روایات باب نمیگیردش. ثانیا شرط ارتکازی داد و ستد این است که با رضایت باشد. وقتی این شرط ارتکازی ملاحظه نشود و با رضایت نباشد، الان بایه ثمن رو بدون اذن و رضایت مشتری برداشته و مبیع رو نداده. الان مبیع تلف بشد، از مال کی تلف میشد؟ از مال بایه. ثمنی رم که برداشته چون بدون اذن مشتری حق تصرف درش ندارد، یه مال دستشه که حق تصرف ندارد، مالم اونم که تلف شده است که تلف شده از مالش تلف شده است، بنابراین بایه متضرر میشد، دفعا لضررهی خیار بایه باقی. اینم چه شد آقا؟ اینم دو تا دلیل پیش شیخ اعظم انصاری، دو تا دلیل شیخ را خدمتتون عرض کردم. میرسیم به اشکالاتی که بر شیخ شده است. سه تا اشکال اینجا بر شیخ وارد کرده اند. آقای ایروانی، آقای سید یزدی و فرد دیگه و آقای نائینی. سه تا اشکالا رو ببینیم بر شیخ وارد است یا. ایروانی چه میفرماید؟ مرحوم ایروانی میفرماید که موضوع خیار عدم القبض. و در ما نحن فیه قبض حاصل شده است. ببینید میگه موضوع خیار تأخیر این است که قبض ثمن و مثمن توسط طرفین معامله نشده باشد و الان تو این فرق قبض توسط بایه شده. وقتی بایه قبض کرد بنابراین چی؟ موضوع حکم به خیار منتفی است.
برداشت از مال مشتری که صدقه قبض نمیده
قبض کرده گرفته دیگه
نگرفته برداشت کرده.
خیلی خوب برداشت کرد گرفت دیگه. آقای ایروانی میگه موضوع خیار تأخیر این است که قبض ثمن و مثمن واقع نشده است. در این مورد فرع ما بایه رفته ثمن را از مال مشتری برداشت، پس قبض ثمن تحقق پیدا کرد. قبض ثمن تحقق پیدا کرد خیار دیگه باطل، موضوع خیار منتفی شد. این ولذا به شیخ اشکال میکنه. شیخ این حرفا که میزنید چی؟ بایه رفت قبض ثمن کرد، قبض ثمن که بکنه خیار منتفی دیگه، خیاری در کار نیست.
قبض بدون اجازه،
قبض بدون اجازه هم میگه قبض دیگه. قبض یعنی چی؟ یعنی رسید. رسید شما میگون نمیتونه تصرف کنه. الان این پول به بایه رسید، خلاص
خلاص قبض تجاوز.
آقای ایروانی میگه قبض یعنی برسه، وقتی رسید دیگه خلاص. خب این فرمایش آقای ایروانی است. حاشیه مکاسب جلد 3 صفحه 187. این اشکال وارد نیست بر شیخ. چرا؟ به خاطر این که همه روایات باب، ملاحظه بفرمایید جلد 18 صفحه 21 حدیث 1 و 2 صفحه 22 حدیث 4، همه روایات باب نه همه سنداش هم صحیحه که خوندیم، نمیگه قبض، میگه انجاء به ثمن. قبضی تو کار نیست،
لازمه یه انجاء به ثمن
که جناب بله
لازمه.
اما فرق میکنه، انجاء به ثمن خودش آورده، اینجا خودش نیورده، این رفته برداشته اونم بی اجازه. نه دوتا مطلبه. روایات باب میگه انجا به سمن، حتی حدیث ششم باب صحیحه علی ابن یقطینه، اصحاب ازش اعراض کردن نسبت به بیع کنیزک. در بیع کنیزک میگه تا یک ماه اگر انجا به سمن، تا یک ماه بیع کنیزک نافذ. بقیه روایات میگه تا چند روز؟ سه روز. در بیع کنیزک تو این روایت میگه تا یک ماه اگر انجا به سمن، بنابراین بیع چیه؟ نافذ است. این روایت را نسبت به یک ماهش اصحاب چه کردن؟ اعراض کردن، کسی قائل نشده، همه همون چی رو میگن؟ سه روز رو میگن. خیلی خوب، ولی حتی در همین روایتی که اصحاب اعراض کردن عبارت اینه که انجا به سمن. همه روایات باب انجا به سمن است الا صحیحه علی ابن یقطین حدیث سوم باب. صحیحه علی ابن یقطین هم قبضه و قبض اجمال داره. اجمال قبض را با بقیه روایات برطرف میکنه. چرا؟ اجمال از چه ناحیه‌ای دارد قبض؟ قبض یعنی همین که شما گفتی، قبض یعنی بگیره، یعنی برسه، گرفتن و رسیدن علا قسمینه. یه وقت شما میگیری و میرسی با رضایت طرف، یه وقت چی؟ میگیری و میرسی به مال بدون رضایت طرف. روایت قبض اجمال دارد. آیا قبض با رضایت رو میگرد یا قبض بدون رضایت اجمال داره؟ نمیدونیم کدوم رو میگه. پس روایت قبض اجمال دارد، لکن بقیه روایات باب اجمالی نداره. میگه انجا به سمن، اگه خودش برداره دو بیاره، اگر خودش برداره دو بیاره با رضایته یا با عدم رضایته؟ وقتی خودش آورده با رضایت هست دیگه، درسته؟ خب اگر یه اولیا مخدره ای بیاد پیش آقای شمس بگد شمس الواعظین ما در خدمتیم، راضیست یا نیست؟ اگه راضی نبود که نیم متر خودش اومده است، درسته؟ پس راضیست که اومده. انجا به سمن رضایت درش چیه؟ نهفته است. و روایات باب همش میگه انجا به سمن. بنابراین فرمایش آقای ایروانی که موضوع خیار قبض است و موضوع تحقق پیدا کرده است ناتمام است. موضوع خیار انجا به سمن است و انجا به سمن در دلش رضایت نهفته است. پس بنابراین بایه اگر بدون اذن مشتری قبض سمن کند، این قبض کلا قبض است. پس حرف شیخ تا اینجا درست شد. سیده یزدی، میام سر اشکال سیده یزدی. سیده یزدی اولا با شیخ همراهی میکنه، میگه فرمایش شیخ درست، ثم عدول میکنه، میفرماید الا ان یقال، که ما مجیء به سمن را طریقی حساب کنیم و نه موضوعی. میگه آقا این جاء به سمن ظهورش یعنی جاء المشتری به سمن. حالا اگه خودش نیورد داد وکیلش بیاره اشکالی داره؟ اصلا اگه اووردنی نبود، گفت آقا شو کارت دو بده، ریخ به کارت دو، پس جاء به سمنی نبود، واریز کرد، اشکالی داره؟ سید یزدی می فرماید جاء به سمن چیست؟ جاء به سمن ظهورش طریقیت نه موضوعیت. یعنی ما اومدنی خودشو نمیخواییم، یه وقت قصه قصه یه ضعیفه، خب خودش باید بیاد بگه، درسته؟ اگه ننش بیاد، ننش که فایده ندارد که. داداشیش هم بیاد میشه دعای وکیل یا نمیشه؟ فایده ندارد، خودش باید بیاد. خیلی خوب، نسبت به زن خودش موضوعیت دارد، چون ننش که از حیز انتفاع ساقط است، داداشیش هم که علل قاعده، بله گفت علل قاعده نمیشه، اما حالا بعضی ها خلاف قاعده. خیلی خوب، اینم مال چه؟ نسبت به ضعیف آمدن خودش موضوعیت دارد، نسبت به مشتری آمدن خودش که موضوعیت ندارد که. باید پول بده به هر طریقی که ثمن را به دست شما برساند. چیه؟ ثمن رسید است. حالا وقتی که طریق باشد، جاء بالثمن طریق باشد، غرض در معاملات وصول مبیع است به مشتری و وصول ثمن است به بایه. حالا اینجا بایه رفته خودش برداشته ثمن را، خب ثمن بهش رسیده است دیگه، احتیاجی به شیء دیگری از اذن یا غیر اذن ندارد. درست شد؟ پس بنابراین سید یزدی میگد که این جاء بالثمن موضوعیت نداره، طریقیت داره، یعنی پول برسد به بایه به هر طریق. حالا بایه خودش برداشته رسید دیگه، خلاص شد. لا اقل شک دارید آیا صدق قبض بدون اذن و رضایت مشتری صدق قبض می کند یا نه؟ مقتضای اصل لزوم معامله است. چون شک در تحقق خیار داریم، با شک در تحقق خیار نوبت به اصل لزوم معامله می رسد. این فرمایش سید یزدی، جلد 3 حاشیه مکاسب صفحه 13. فرمایش سید آیا درست است یا نه؟ ظاهراً هان و شاهدم میارن سید، میفرماین و شاهد ما اون جایی است که ثمن پیشا پیش بایه، پولا قبل داده، میگه خب پول این معامله رو بده، میگه از اون پولی که پیشت دارم بردار. یا یه پولی رو قرض داده به بایه، میگه از قرضت من این جنس رو میبرم، پولش رو بذار کمی قرضه، قرضی که به من داری. خب میفرماید آیا در این موارد باید دوباره ثمنو بردارد برم؟ یا به همونی که میگد از اون مال کم کن که پیشت دارم کفایته؟ میگه پس ببینید اینا شاهد میاره، میگه جا ابستمن موضوعیت ندارد، طریقیت داره. خب
خودش بدون اجازه برداشت میکنه اون قابل قیاس با این دو مورد که فرمودید.
احسن، آفرین. این فرمایش سیده است. اشکال میگم بیان فقیه یزدی اعلی الله مقامه الشریف قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون اولا اون موردی که پول پیششه و بعد جنس از بایه میخرن و مشتری میگه از پولی که دارم کم کن، اون تخصصا از مورد روایات چیه؟ خارجه. چون مورد روایات خب طرف جنس و فروخته و مشتری گفته جنس پیشت باشه تا من برم پولشو بیارم. اونی که پولو پیش پیش داده اون که ربطی به این روایات نداره. او تخصصاً از مورد روایات چیه؟ خارج است. اون پیش پیش پولو داده یا پول پیش خوده باید دارد یا قرضی بهش داده است. ترجمه میکنید؟ اون تخصصاً از مورد روایات خارج است. پس استشهاد جناب فقیه یزدی به این مورد این بلاوجه هست، چون تخصصاً از مورد روایات خارج است. این اولا. ثانیا، سید یزدی میفرمایند که ما مراد از بله بفرمایید جاء بالثمن موضوعیت ندارد و طریقیت دارد. میگم جناب سید، ما یه اموری است که اصل درش طریقیت است، مثل علم، یقین، قطع، اینا طریقیت از هر جایی که حاصل بشود چیه؟ حجت است. چرا؟ چون اینا طریق است که ما به ما واقع رو به ما چی بده؟ نشون بده. بنابراین اصل در علم و قطع و یقین طریقیت. در موضوعات دیگری که شارع اخذ میکند، خب در بقیه بفرمایید اموری که شارع عنوانی را که شارع اخذ در دلیل میکند، اصل چیه؟ موضوعیت. یعنی این عنوان دخیل در حکم. وقتی میگد الغازی هو المجتهد الجامع لشرائط چی؟ افتاء. میگه غازی مجتهد جامع شرائط افتاء. خب الان شما یکی ها گذاشتین که جامع شرائط عدم الافتاء. ترجمه می‌فرمایید؟ خب حکم این نافذ است. خب اصل این است چی؟ نیست دیگه. عنوانی را که شارع اخذ کرده المجتهد الجامع لشرائط الافتاء. خب این که این عنوان ندارد، پس حکمش نافذ نیست. تمام. وقتی یه عنوانی رو برد رو زوج، یه عنوانی رو برد رو زوجه، یعنی چی؟ یعنی زوج و زوجه دخیلن در ترتب این عنوان، موضوعیت دارن. اون جایی که زوجیت به پایان رسید دیگه چی؟ در یه عقد موقت مدت تمام شده، در عقد دائم طلاق حاصل شده است و بینونت حاصل شده، حالا بعد مدتی همو میبینن، میشه یا نمیشه آقای وکیل؟ آن فیلش یاد هندوستان میکنن ضعیفه رو که دید، میشه دیگه. این که دیگه زنت نیست. میگه ای بابا من اینقدر اینا به اندازه مو واسرش، او وقت زنت بود، الان دیگه زنت نیست. وقتی که زنت نیست بازم میتوند؟ دیگه نمیتوند که، چون عنوان حلیت رفته بود رو چی؟ زوجیت. و الان دیگه زوجیتی وجود نداره. پس وقتی عنوانی رو شارع در دلیلش اخذ میکند، ظهور عنوان موضوعیت اون عنوان و الا شارع اخذ نمی کرد. هرگاه شما بخواهید بگویید که این عنوان موضوعیت ندارد و طریقیت دارد، باید چی بیاری؟ باید قرینه بیاری، باید قرینه بیاری که اینجا عنوان موضوعیت ندارد، اینجا طریقه. باید قرینه بیاری، قرینه آوردی، اثبات کردی، فهو قرینه ای نداشتی و نتوانستی اثبات کنی، اصل چیه؟ موضوعیت است نه طریقیت. اینجا می فرماید این جا به سمن، خودش ورداره دو بیاره. خیلی خوب، ظهور خودش بیارد در رضایت. شرط ارتکازی بیعم رضایت طرفینه. توجه فرمودید؟ بنابراین موضوعیت داره. بنابراین بله موضوعیت. بنابراین قبض بدون اذن و رضایت کلا قبض است. قبض باید با اذن و رضایت باشه. توجه فرمودی؟ پس این فرمایش جناب سید یزدی هم محل اشکاله. یعنی باید قرینه اقامه کنن که اینجا انجا ابسمن موضوعیت ندارد و طریقیت دارد، و اتفاقا قرینه بر خلافشه. قرینه چی چیه بر خلاف؟ شرط ارتکازیه بید. شرط ارتکازیه بید یعنی داد و ستد دارن میکنن دیگه. داد و ستد رو با رضایت انجام میدن.
داد و ستد همش طریقیت.
مالی چیه؟ طریقه به چیه؟
طریقه
به واقع. واقع چیه؟ اینجا واقعی الان دارن بی میده تا میسونه داد و ستد. شما تا راضی نباشین کتابتون رو به من میفروشین؟ منم تا راضی نباشم پولشو میدم؟ تموم. اشکال سوم آقای امامی. بله؟ اشکال سوم مال آقای نائینی است. آقای نائینی حرف شیخ رو تقریر میکند. پایان تقریر فرمایش شیخ یه حرفی رو میندازد وسط که اگر این حرف جان بگیرد و تقویت پیدا کند تمام مطالب شیخ باطل میشه. و اون فرمایش آقای نائینی چیه؟ اون فرمایش آقای نائینی این است که می فرماید آقا بله همه این حرف درسته، مطلق اخذ ثمن یا وصولش ما بفرمایید که اینا می خواهی بگوی که رفته است و بایه قبض کرده است بلا اذن. این قبض بلا اذن کلا قبض اشکالی نداره. بگو کلا قبض. لکن یه نکته رو فراموش نکنید، وقتی بای رفت و ثمن را از مال مشتری ورداش، یعنی من چیم؟ به بی راضیم یا نیستم؟ یعنی من به بی راضیم. وقتی یعنی من به بی راضیم یعنی خیارم رو چه کردم؟ اثبات کردم. پس ببینید آقای نائینی از یه راهی دیگه اون میگه این مردی که یه بای رفته از اموال مشتری ثمنو برداشته، خب چرا رفتی برداشتی؟ میگه خب بهش مال فروختم رفتم ثمنشو برداشتم. همین که میرد ثمن رو برمیدارد یعنی من به این بی راضیم. رضایت به بی یعنی اسخاط خیال.
رضایتی متناظر نمیخواد که هم زمانتون راضی باشه.
او خرید کرده ولی فعلا در اخذ ثمن
هم
رضایتی ندارد، اعلام رضایت نکرد. ببین حرف قشنگی میزنه که این حرف اثبات بشه خلاص دیگه، تمام مطالب شیخ برباد میره. میگه بایه رفته سمنو برداشته، خب کسی حق ندارد در مال دیگری تصرف کند دیگه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. مردی که برای چی رفتی مالی مردمو برداشتی؟ میگه بهش جنس فروختم. درسته؟ بهش جنس فروختم یعنی من به این بی راضیم. وقتی رضایت به بی دارد، رضایت به بی میشه اسقاط خیار، بنابراین خیارش ساقط. همین که رفت ثمن و برداشت، خیارش ساقط میشه. این فرمایش آقای نایی تو یه ساعت اینو میگه. اگه این فرمایش آقای نائینی تمام بشه، همه ی حرفای شیخ برباد میره. لکن این فرمایش آیا تمام میشد یا نه؟ الف مره ما خدمت شما عرض کردیم، در بحث بیعم گفتیم آقا معاملات احتیاج به چه دارد؟ استناد دارد. رضایت فایده ندارد. الان من میدونم آقای شمس این عباشو میخواد بفروشد 50,000. در به درم دنباله مشتری میگرده، هیچ خری نیست بخره 50,000. الان من یه مشتری خرجستم 100,000 تومان که میگه من 100 تومان اینو میخرم. آقای شمس نیستش، رفته وضو بگیره دنیا. درسته؟ عوام اینجاست. من میدونم آقای شمس 50 تومانم دنبالی مشتری میگرده دا پیدا نکرده. الان اومد مشتری گفت من این عبارا میخرم 100 تومن. من میگم بده من عبارا بهش میدم، 100 تومنو میگیرم. این بی چه حکمی داره؟ حضور نیست. یعنی آقای شمس که از بیت الخلا نزول اجلال فرمودن، باید چکار کنن؟ باید اجازه بدن. اجازه داد بی میشه صحیح، نداد باطل. درسته یا نه؟ رضایت قلبیه آقای شمس که وقتی اومد میگم آقا من عبادا فروختم 100 تومن، میگه لای خدا بابادم بیامرزه 50 تومن از من نمیخریدم، دستت درد نکنه، کلی هم مرا دعا میکنه. رضایت قلبی بی رو درست نمیکند. بی احتیاج به چه دارد؟ استناد. آقای شمس باید بگه بله بده من 100 تومن و راضیم، او وقت میشه معامله صحیح.
استناد که در ادای لفظ مفاصله میشه؟
نه، فعلا میشه. بله استناد، همین که آقای شمس گفت 100 تومنه بده، 100 تومنه گرفت گذاشت تو جیبش، یعنی چی؟ یعنی من به یا قبول دارم که ولی حق نداشت 100 تومنه بذاره. نمیتونه هم 100 تومنه بذاره تو جیبش هم بگه عبارو بده، که وقتی 100 گرفت گفت بده من 100 تومنه گذاشت تو جیبش، یعنی من راضیم، احتیاج نیست بگه از این تو. همین اذن عملی است. خب
بله
اون فکر کرده صیغه نکاحه. و اما خب این مبنا رو ببینید، عقود ایخاءات احتیاج به استناد دارد. الان یه کسی زن اذیتش میکنه. روز روشن را براش کرده شب تا بدرش پاشه که میذاره تو خونه، فوشست که میکشه بهش، خب تا بیاد از خونه بیرون. خیلی خوب، آقای وکیل رعایا اینا میدونه. آیا میتواند برد این زنه را طلاق بده و طلاقش نافذ است؟ با اینکه رضایت دارد. یعنی اصلا اومد آقای وکیل گفت ای خدا، ای کاش که یه جوری میشد ما این زنه از سری ما چی میشد واز میشد، پدرم رو داره در میاد. خب ایشون برد طلاق بدد نافذه، در حال که میدوند راضیه با طلاقش میشد چی؟ طلاق حضوری. شوهر که بهش وکالت داده بود که، درسته؟ پس این طلاق نافذ نیست. تعجب کردی؟ ما در عقود و در ایقاعات غیر تصرفات خارجیه. همین عبای آقای شمس اینجا باشد، شما میخوای نماز بخونی، عبا رو دوش بگیری نماز بخونی، با علم به رضایت آقای شمس نمازت چیه؟
صحیح.
در تصرفات خارجیه ما چی میخواییم؟ رضایت. در حجره باز است، ما یه نون و پنیر و قند و چای تو حجره داریم، شما میدونی من راضیم بیایی بخوری، در این حجره بازه اما خودم نیستم، اومدی نشستی سفره رو پهن کردی، نون و پنیر و قند و چای یا خوردی، اشکالی دارد؟ با فرض علم به رضایت صاحبش اشکالی ندارد. در تصرفات خارجی علم به رضایت تصحیحش میکنه، اما تصرفات چی؟ اعتباریه، مثل بیع، شراء، اجاره، صلح، وقف، ایقاعات، عقود، تصرفات اعتباریه رضایت درستش نمی کنه. اذن میخواد، استناد میخواد، باید عقد و ایقاع به شخص استناد پیدا کنند. ولذا رو این عرض ما، طرفی که میرد قبض ثمن رو میکند ولو رضایت به معامله داشته باشد، رضایت به معامله موجب اسقاط خیار نمیشود. اسقاط خیار جزء ایقاعاته، باید بگد اسقط تو خیاری. مادام که نگفته است اسقط تو خیاری، یا احتیاج به لفظم ندارد، فعل دال بر سقوط خیار نباشد. درسته؟ چون اگر در جایی فعل دال بر اسقاط خیاره که با این قبض ثمن قصد کند اسقاط خیارش را، اما اگر چنین قصدی را نکرده است، قبض ثمن، اخذ ثمن، اسقاط خیارش نمیشد دیگه، چون قصد اسقاط نکرد. امور قصدیه باید چه بشد؟ باید قصد شما بکنید تا تحقق پیدا کند. الان این دو رکعت نمازی که میخونین، آیا دو رکعت نافله صبح هست یا دو رکعت فریضه صبح هست؟ با چی از هم تفکیک میشد؟ با عنوان قصدی شما. اگر قصد نافله کردی میشد نافله، اگر قصد فریضه کردی میشد فریضه. عناوین قصدیه باید قصد بشد، اما عبای نجس وقتی میافتد تو حوزه مدرسه تطهیرش احتیاج به غسل ندارد. افتاد تو حوزه مدرسه، تا افتاد تو حوزه مدرسه پاک میشد، غسل نمیخواد. اما عناوین قصدی قصد میخواد. اسقاط خیار عنوان قصدی است، عنوان قصدی باید قصد بشود. خب اگر شما گفتید به قصد اسقاط خیار میرود و قبض ثمن میکند، خب بله، خیارش چه میشد؟ ساقط میشه. اما این نبود موضوع بحث. موضوع بحث ما این بود که قبض ثمن کرده است. همین. آیا این قبض ثمن بدون اذن مشتری مسقط خیار است یا نه؟ شیخ درست میگه، مسقط خیار نیست. چرا؟ چون با قصد اسقاط این کار را نکرد.
اینم
نه، نه لفظی هست نه فعلی که داله بر این قصد باشه. پس بنابراین اسقاط، اسقاط خیار تحقق پیدا نمی کند. خیلی نکته مهمی است. در کلمات اینا با هم خلط می شود. در عناوین عقود و ایقاعات رضایت ملاک نیست، استناد میخواد. و الا دختره بفرمایید آرزوش است بشد عروس پیغمبر، آقای امامی، آقای محبوبی یه عقد میخونن، خیلی خوب، فضولتن بین خودشون و دخترک، دخترکم تو دلش قند آب میشود. وقتی بهش میگن من این عقد را خونده ام، باید چیکار کنه؟ باید اذن بده. میگن ای تو خودت میگفتی آقا دعا کنین آقای محبوبی من عروسی پیغمبر بشم. خب شدی دیگه، عقد است، باید اذن دختر بهش بخورن. توجه میکنی؟ به صرف رضایت فایده ندارد، باید بگد عقدی رو که خوندین من قبول دارم. حالا این قبول را یه بار میگد قبل تو، میگد اجازه میدم به شما این عقد، میگد این عقد شما رو قبول دارم، یه وقتم چه میکند؟ یه وقتم بلند میشد در اتاق رو میبندد و حجاب از سر بر میدارد. اینم یعنی چی؟ اینم یعنی قبول فعلی. چون قبول که اصلا نباید به لفظ باشد، که به فعلم میتوند قبول رو اظهار بکنه. توجه کردین؟ اما استناد میخواد، عقود و ایقاعات استناد میخواد. وقتی استناد شد با رضایت درست نمیشد. اسقاط خیار جزء ایقاعات، استناد میخواد، با رضایت فایده ندارد. یا باید بگد اسقط خیاری، یا باید به قصد اسقاط خیار قبض ثمن بکند، که اینم خلاف فرض است، چنین قصدی نکرده است. پس بنابراین در این فرق حق و جناب شیخ است. و دلیل و علی ذلک همه روایات باب به غیر صحیحه علی ابن یقطین که قبض دارد، بقیه روایات جاء بالثمن است. جاء بالثمن یعنی مشتری با رضایت خودش ثمن و پول را آورده است، و این رضایت شرط ارتکازی بیعم هست که داد و ستد باید با رضایت طرفین باشد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین باید بدون اذن و رضایت اگر اخذ بکند، چرا ثمن را، این اخذ ثمن ولو اخذ مجموع ثمن باشد، موجب اسقاط خیارش نمی شود. و صلی الله علی محمد.